أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم دوم از انواع مکاسب محرمه چیزی است که هدفی جز حرام ندارد، یا اگر غیر حرام هدفی بر او مترتب است اونقدر نادر است که به منزله معدوم خواهد بود. این قسم دوم در قبال قسم اول است که به عنوان اعیان نجسه مطرح بود. اعیان نجسه نجاستشون ظاهری است، نظیر خمر و خنزیر و کلب و میته و امثال ذلک. اما این قسم دوم قذارتشون معنوی است، نظیر هیاکل عبادت و آلات لهو و لعب و آلات قمار و امثال ذلک. قسم اول نجاست اینها رو همون حیثیت طبیعی اینها بود، بدون اعمال صنعت. میته، کلب، خنزیر، مانند آن یه موجودات طبیعی آلودن، ولی هیاکل عبادت و صنعت و ابزار قمار و لهو و لعب خود اون بدنه و اجرامشون قذارت معنوی ندارن. صنعتی که روی اینها اعمال شده است باعث قذارت اینهاست، یعنی خود اون چوب قذر نیست، ولی وقتی به صورت یک ابزار شطرنج در آمد و با او قمار می شود قذر است. یا خود چوب قذر نیست، ولی وقتی به صورت سنم یا وسن در آمد قذر است. این صنعت او را قذر می کند، نه اینکه بدنه او قذارتی داشته باشد. در جریان خمر که یک کار صنعتی است و مائس قذارت است، با جریان هیاکل عبادت نظیر صنم و وثن یا ابزار لهو و لعب یا قمار، فرقش این است که در جریان صنعتی هیئتی هست و ماده‌ای هست و بعد از تغییر هیئت سخن در این است که اون ماده قیمت دارد یا ندارد. ولی در جریان خمر ساختن عصاره انگور یه صنعتی است که بدنه ماده را آلوده می کند. این چنین نیست که هیئتی داشته باشد و ماده داشته باشد، اون هیئتش آلوده باشد ماده آلوده نباشد. البته اگر تخلیل شد به صورت خل و سرکه در آمد، مادتاً و هیئتاً تقریباً اندن عرف عوض می شود. پس محور بحث در قسم ثانی آن است که در اثر اعمال صنعت یک شیء قذارت پیدا می کند، نه نجاست ظاهری که تطهیر لازم باشد، بلکه قذارت معنوی و هدفی که بر او مترتب است یا حرام محض است یا به منزله حرام محض، که اون هدف محلل اونقدر نادر است که المعدوم است. مرحوم شهید ثانی رضوان الله در مسالک بیان لطیفی دارد که همون بیان را مرحوم صاحب جواهر در جواهر ارائه کرده است، بعد هم سید الاستاد رضوان الله رو پرورنده. اون وقتی که مرحوم شهید ثانی ارائه فرمودن و مرحوم صاحب جواهر هم نقل کردن، خیلی این مسئله شکوفا نبود. حالا که در عصر کنون شکوفا شد، امام او رو پرورون. و اون این است که اگر یه چیزی هیکل عبادتی نظیر صنم و وثن یه منفعت محلله عقلایی داشته باشد که به منزله نادر نباشد به کل معدوم نباشد، کسب روی او جایز است. اون وقت ها شاید برای وسن و سنم و این گونه از مسائل عبادی، اجرامی که برای عبادت صنعتگری می شدن، منفعت محللی نبود، اما الان به عنوان میراث فرهنگی خیلی گرانبهاست. کسی ای رو نمی پرستد و روی جنبه هنری او، رو جنبه فرهنگی او قابل خرید و فروش است. کسانی که قبلا چنین چیزی را می پرستیدن الان منقرض شدن. یک، در عصر کنونی هم کسی نیست که اینها را عبادت بکند. دو، پس این گونه از اجرام سنمی و وثنی منفعت محرمیشون گذشت، الان فقط منفعت محلله اغلایی دارن، به اون این است که هنرن، جز منفعت محلله چیزی ندارن. روزگاری بر اینها گذشت که جز منفعت محرمه چیزی نداشتن، الان روزگاری به اینها رو آورده است که جز منفعت محلله چیزی ندارن. اونا که اینا رو می پرستیدن که رخت بربستن، اونام که بعدن آمدن که این پرستش این گونه اجرام را تقبیح می کنن. پس اینه که مرحوم شهید ثانی تو مسالک، همین جلد سوم مسالک زیر عنوان اثانی یاد کرده اند، اون روز کن نادر بود، لذاب صاحب جواهر هم این رو به عنوان نادر یاد میکنند، اما امروز دیگه به عنوان یه اثر هنری قابل ارزیابی است. خیلی تفاوت کرد در اثر این تطور تاریخی. یه وقت است یه صنعتی در یه روزگاری جز محرم بهره‌ای نداره، بعد همون صنعت در روزگار دیگر جز محلل بهره‌ای دیگر نداره. اونگاه این خرید و فروشش جایز است. پس اینها از محرم بحث بیرون است. اگر گفته شد هیاکل عبادت، وثن، صنم، این گونه از امور کسبشون حرام است، اجارشون حرام است، این حفاری هایی که میراث فرهنگی را استخراج و استنباط میکنن این نیست. پس اگر کسی کارشناسی کرد، زمین شناسی کرد، از همه اون مهندسی شروع کرده تا حفاری، تا درآوردن، تا حمل و نقل، تا خرید و فروش، همش میشه محلل، جمیع تقلباتش میشه محلل. یه وقتی جمیع تقلباتش محرم بود، الان جمیع تقلباتش میشه محلل. چرا؟ اون مجسمه سازی برای بت دیگه. حالا اون یه بحث دنست که اصلا تجسیم ساختن مجسمه حرام است یا نه. برفرضم ساختن مجسمه حرام باشد، اقتناعش، نگهداریش که حرام نیست. اونا که فتوا به حرمت دادن در اصل تجسیمش است و ساختار و ساختن اوست. حالا یه مجسمه ساختی رو کسی میخرد رو اثر هنری، اون که حرام نیست. خب، پس محور بحث چیزی است که دارای قضاوت معنوی است و قضاوت معنوی بودنش هم این است که هیچ منفعتی ندارد مگر محرم، یا اگر منفعت محللی دارد اونقدر نادر است که کل معدوم است. ولی اگر چیزی منفعت محللی و غلایی داشت، حالا یا تمام المنافع او محلل بود، یا منافع رائج او محلل بود، یا منافع مساوی او محلل بود، نه نادر، اینا خرید فروشش جایز است. در صورتی که در صورت تساوی منفعتین هدف منفعت محلل باشد. منفعت علف سبیه که دارن خرید و فروش جایز است دیگر. خب، بنابراین محور بحث جایز که جز منفعت محرم چیزی ندارد، یا اگر منفعت محلل دارد کن نادر است. و این آراس مثل میراث فرهنگی آثار هنری از بحث خارج خواهد. مطلع بعدی آن است که در متون فقهی مثل شرایع و امثال شرایع تا برسیم به مکاسب، برای قسم ثانی به هیاکل عبادت مثال میزنم. این هیاکل که جمع هیکل است، هیکل به معنای صنم یا وثن نیست، اون معبد را میگن هیکل، اون بتکده را میگن هیکل، نه بت را. این بت‌ها را که در بتکده میگذاشتن، در هیکل میگذاشتن، کم کم اسم محل را به این حال دادن، گفتن هیکل عبادت، وگرنه هیکل یعنی اون خانه، اون معبد، اون ساختمان. این را هم مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک برابر اون چی که جناب جوهری در صحاحش نقل کرده است آوردن که هیکل غیر از صنم یا وثن است. مطلب دیگر اون است که فرق بین صنم و وثن را در اون معجم و فروغ لغات نقل کردن، ولی روی او صحه نذاشتن که صنم اون بت مصور است، وثن اون بت غیر مصور، اون که صورتگری نشده. منتها خود مؤلف کتاب معجم فروغ لغات روی او صحه نگذاشت که من دلیلی بر این فرق نیافتم. ولی بالاخره چه صنم چه وثن اینا بتن، ولی هیکل بت نیست. منتها هیکل را اجاره بدن، یعنی اون خانه را، بتکده را اجاره بدن برای این کارها، وقت وارد بحث‌های مقاصد محرم خواهد شد. حالا محور بحث مشخص است، چیزهایی که در اثر اعمال صنعت جز منفعت محرم ندارد. البته ممکن است که شیئی رو آثار طبیعی و هم جز منفعت محرم نداشته باشد و صنعتی هم رو او اعمال نشده باشد، ولی غالب این مسائلی که به عنوان مثال یاد می شود مصنوع است، اثر صنعتی است، وگرنه صنعت نقشی ندارد. معیار آن است که چیزی منفعت محلله ندارد. و این قسم ثانی در برابر اعیای نجسه، این نوع ثانی اصنافی هم زیر مجموعه خود دارد، همون آلات قمار هست، آلات لهو و لعب هست، آلات عبادت هست، که اولین نوع، اولین صنفش همین ابزار عبادی است که صنم و وثن را این بزرگان یاد کردن. گرچه محقق رضوان الله در متن شرایع همه اینها را کنار هم ذکر کرده است، مسئله آلات لهو و لعب را، مسئله آلات قمار را، مسئله آلات عبادت را کنار هم ذکر کرده است، ولی رو نظمی که در مکاسب مرحوم شیخ هست اینا از هم تفریق شده، ادله اینا هم جداست، گرچه سند مشترکی هم دارن. حالا صنف اول از نوع ثانی مکاسب محرمه همه این صنم و وثن است، و چون سخن از کسب است نه بی، از ساختنش و اجاره دادنش و حمل و نقلش و خرید و فروشش و نگهداریش و نگهبانیش، همه اینها داخل در کسب است که اشاره شد این مکاسب محرمه اصول کلی اقتصاد اسلامی است. سخن از بی نیست، بی تو کتاب بی است که بعد قاعد آمد. در اسلام از چرا میشه پول در آورد؟ این مکاسب محرمه عهده‌دار اوست. و در اسلام از کجا و از چه راه نمیشه پول در آورد؟ این که مکاسب محرمه عهده‌دار اوست، که بارها به عرضتون رسید این منزله قانون اساسی اقتصاد اسلامی است که کجا میشه پول در آورد، کجا نمیشه پول در آورد. از نگهداری و نگهبانی و خدمات شروع کرده تا خرید و فروش، هر کاری که بشه با پول در آورد مکاسب محرمه عهده‌دار اون بحث است. کجا میشه مال در آورد، کجا میشه مال صرف کرد، کسب نیست او. همم اگر کسی بخواد متحب باشد از کسی مال دریافت بکند، باید ببیند که اون مال حلال است یا حرام. هبه کسب نیست. خب چون که میراث کسب نیست. حالا که صنف اول از نوع ثانی خصوص بحث های هیاکل عبادت یا به اصطلاح صنم و وثن شد، محور بحث این شد، دلیل حرمت کسب چیست؟ وجوهی برای حرمت کسب در محور این اصنام و اوثان و امثال زارج ذکر کردن. اجماع هست، روایات عامه هست، آیه هست، روایات خاصه هست. تقریبا 5 نوع یا 5 صنف دلیل اقامه کردن برای حرمت کسب این اعیان. اول اجماع است. تحصیل اجماع آسان است، دشوار نیست. یعنی هر متتبعی وقتی به متون فقهی مراجعه کند، ببیند که هر فقیهی وقتی متعرض این کسب شد فتوا به حرمت داد. و اونهایی هم که اصحاب تصنیف و تألیف نیستن، فتوایشون مسموع است، اون مسموع هم مثل مکتوب حرمت است. فقیهی پیدا نشده که بگوید کسب این اعیان عبادی حلال است. لکن چنین اجماعی از اون جهت که مقتول مدرک یا لااقل مظنون المدرک است، دلیل تعبدی و کاشف تعبدی، کاشف از نسل تعبدی نیست. با بودن ادله 4 گانه دیگر در کنار اجماع، یعنی روایات عامه 1، آیه 2، 2 نوع از روایات خاصه میشه 3 و 4، با بودن این 4 صنف دلیل که 2 طایفه روایت خاصه است، 1 طایفه روایت عامه است و آیه هم در بین است، اونگاه با بودن این همه ادله نقلی کسی بگوید به اینکه این اجماع تعبدی است. پس اجماع هست، اتفاق هست، ولی اجماعی که حجت باشد نیست. اجماع معروفی در فقه و اصول اون نیست که کاشف تعبدی باشد. دلیل دوم همون روایات عامه است، نظیر اون چه که در کتاب شریف تحف العقول آمده، یعنی حسن ابن علی ابن شعبه رضوان الله علیه در تحف العقول از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کردن که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب دوم از ابواب ما یکتسب به وسائل یاد کرده است. وسائل جلد 17 صفحه 823 این باب شروع می شود، ولی در صفحه 84 بخشی که مربوط به تجارت هست توضیح می دهم. در صفحه 84 فرمود: و اما تفسیر و تجارت فی جمیع البیوع و وجوه الحلال، اونجا یاد میکند، بعد فرمود: و اما وجوه الحرام من البیع و شراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهت اکلی او شربی او کسبی او نکاحی او ملکی او امساکی او هبتی او عاریتی او شیء یکون فیه وجه من فجوه الفساد نظیر البیع بالربا او البیع للمیته او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السبا مثل صنوف سبا الوحش و تیر او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس فازا کله حرام و محرم. بعد فرمود: لأن ذالک کله منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی و امساکهی و تقلب فی فجمیع تقلبهی فی ذالک حرام و کذالک کل بیع ملهو به و کل منهیین ان مما یتقرب و بهی لغیر الله او یقوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او بابی که یوهنو به الحق فهوه حرام و محرم بیعه و شراه و امساک و ملک و هبته و عاریته و جمیع التقلب فی. این بخش اخیر شامل اصنام و اوصام خواهد شد، برای اینکه یتقرب به لغیر الله است، این یک، چون عبادتشون لغیر الله دیگه. یقوا به الکفر و شرک است، این دو تعبیر. یوهنو به الحق است، این سه تعبیر. وجه فساد و امثال ذالک هم که تعابیر گذشته بود، این چهار تعبیر. پس طبق این تعبیرات چهارگانه و مانند آن، جمیع تقلبات شرام است، نه بیع شرام باشد. هر گونه درآمدی از این راه محرم است. یه وقت است به عنوان باربری است، یه وقت است به عنوان خدمات است، یه وقتی به عنوان رنگکاری است، یه وقتی به عنوان نظافتگری است، یه وقتی به عنوان جابجا کردن است، یه وقت به عنوان گردگیری است. هر راهی که انسان در این قسمت کاری انجام بدهد، پولی بگیرد، محرم است. خب این هم حرمت تکلیفی دارد که گناه است، و هم حرمت وضعی دارد، این معامل باطل است. در دلالت این روایت تحفل عقول سخنی نیست، عمده همون سند است که متاسفانه در اثر اینکه طبع و اینها اون وقتها نبود، دستنویس بود و دشوار بود سند ذکر بکنم، چون برای خودشون روشن بود، فکر میکردم برای دیگران روشن است، لذا به صورت مرسل در آمده است. از این جهت که چون سندش مرسل هست اشکال دارد. دلیل سوم، حدیثی که از سنن بیهقی و مانند آن نقل شده است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، وقتی ذات اقدس اله چیزی را تحریم کرده، ثمنش هم تحریم میکند. چون عبادت را تحریم کرده، سنم سازی را تحریم کرده، خرید و فروش هم تحریم کرده. این هم مضمونش تام است، لکن سندی ندارد. اونی که سند دارد در خصوص خمر وارد شده است که ان الله سبحانه و تعالی حرم شربها و ثمنها، این درباره خمر است. خدا شرب او رو تحریم کرده و پولی هم که در برابر خمر گرفته می شود تحریم کرده، اما در باره مطلق محرمات نص معتبری از طریق ما نرسیده است که این جزء روایت خاصه است در برابر روایت عام، گرچه اون از یک جهتی عام است ولی به عمومیت روایت تحف العقول نیست. چهارم حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، در باب 41 از ابواب ما یکتسب به، به این صورت است. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه، که این سندش معتبر است، به مشکل رجالی ندارد. قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، که این در بحث های ابزار لهو لعب خواهد آمد. فقال لا بس، و ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه سلبانا، قال الله. مستحضرید که صلیب غیر از صنم است، صلیب غیر از وثن است، صلیب شعار ترساهاست، صلیب معبود نیست. یه احترام خاصی، یه قداست مخصوصی بر او قائلن، چون مثلا فکر میکنم وجود بارک است مسیح سلام الله علیه رو این دار به این صورت مصلوب شده است، اینه. وگرنه صلیب رو عبادت نمی کنن. شعار بودن، مقدس بودن و مانندان یه حساب است، معبود بودن یه حساب دیگری است. اونگاه صلیب نظیر صنم نخواهد بود. اگر چنانچه صلیب را شعار معنی کرده باشد، صنم را به طریق اولا. روایت دومی که مرحوم کلینی نقل میکند، مرحوم صاحب بصیر از کلینی نقل میکند، این است که مرحوم کلینی به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان ابان ابن عیسی قومی از امر اون ازشون نقل میکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، انه توت ابی اوهو یسنعو لسلیب و سنم، قال لا. مرحوم کلینی همین را به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب نقل کرد و باز مرحوم کرینی همین را از محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ان ابن محبوب نقل کرد. فهمون نه. خب این ظاهرش این است که جایز نیست. حالا جایز نیست یعنی وضعاً جایز نیست، چون سخن از بیع است و بیع هم به امر وضعی است و اصل نهی در معاملات هم ارشاد به بطلان اوست. سوال میکند که میتونم من این بفروشم؟ فبود نه، این ارشاد به بطلان معامله است. اما حالا حرمه تکلیفی داشته باشد بعید است. این میتواند دلیل باشد بر بطلان این گونه ازداد استدها. البته وقتی بی باطل شد، سایر انهای کسب را میتوان از جا تنقیح منات یا علل و عوامل دیگر فتوا بطلان داد. این خوبه. پنجم که مهمتر از همه است و مشرف بر همه است، آیه کریمه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این تجارت معنی بیع نیست، یعنی مال مردم اگر بخواهد به شما منتقل بشود، این رو دو عنصر است، یکی باید تجارت باشد یا عقدی یا تعهد متقابلی باشد که چیزی در قبال مال باشد، یکی هم رضایت. اگر رضایت نباشد و رو تجارت باشد، این باطل است. مثل این که آدم بدون رضایت بایه ثمنی رو بگذارد و کالای رو از مغازه او بردارد. یا اگر رضایت باشد ولی تجارت نباشد، اونم بیع نیست. البته حالا حلیت کالا یا متاع مطلب دیگه است. چون این سنم و وسن و مانند اونها مال نیستن و شارع مقدس مالیت اینها را حد کرد، الغا کرد، پس اینا مال نیست. وقتی مال نشد، هر گونه مالی در ازای این اگر بخواهد نقل و انتقال بشود، یک جانبه است، به شکل مال باطل. چون شارع مقدس حد کرد، الغا کرد مالیت این سنم و وثن را. یه وقت از انسان هیزم فروشی میکند، اون بحثش جداست که این سنم را به لحاظ اون هیزمی که دارد میفروشد. یه وقت از نه، سخن از سنم فروشی است و وثن فروشی. اگر سخن از سنم و وثن است، شارع مقدس مالیتش را حد کرده، الغا کرده، پس این مال نیست. وقتی مال نشد، هر گونه مالی در قبال این گرفته بشود، حالا یا برای گردگیری این، یا روغنکاری این، یا رنگامیزی این، یا روی خود این، از گردگیری که ساده ترین خدمات است تا خرید فروش که مهمترین تجارت است. هر کاری در قبال این باشد، پولی که در قبال این بگیرد اکل مال باطل است. کسی خدمات ارائه کرده، گردگیری کرده، کار لغوی کرده، این مالیت ندارد. اجرتی که میخواد دریافت کند اکل مال باطل است. کسی نگهداری کرده از این، ای رو از جای به جای برد، نگهبانی داده، حفظ کرده که سارق ای رو نبرد، هر گونه خدماتی نسبت به حفظ این جرم ارائه کند این مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت، هر گونه مالی در قبال این بخواد بگیره اکل مال باطل است. بنابراین آیه دلالتش تام است و این دو حدیثی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کردن میتواند تام باشد، اون ادله عام هم میتواند مؤید باشد، چون که اجماع هم میتواند مؤید باشد. در حقیقت اجماعی در کار نیست و ارسال اون روایت توحف مانع از استدلال است، ارسال اون روایت عامه نبوی هم مانع از استدلال است. آیه دلالتش تام است و این دو تا روایتی که مرحوم کلین رضوان الله نقل کردم تام است. نه، آیه که ما حرمت عبادتش رو که از جای خارج ثابت کردیم، چون الان ما میدونیم به این که شارع مقدس بت پرستی را، بت فروشی را، این کار را تحریم کرد. تکلیفا از روایت قبلی که نمیفهمیم که نه، او که اصل دین میفهمیم. ما از مجموع دین نه، مالیت الغا شده رو، مالیتش الغا شده رو از جای دیگه میفهمیم. ما از اصل دین به عنوان سنت قطعی دین و پیام قطعی دین میفهمیم به این که این کار حرام است. وقتی کار تکل شد، بله، وقتی این کار حرام شد این میشه بیفایده، هیچ فایده ای نداره. برای این که بهرهی که از این چوب میبرن بهره سخت و سوز که نیست، سخن از هیزم که نیست، سخن از پرستش است. در تحریر محل بحثم به اینجا رسیدیم که این اثر صنعتی و هنری و میراث فرهنگی و اینا نیست، این هیچ فایده ای ندارد مگر پرستش. پرستش هم که تحریم شده است، پس هیچ فایده ندارد. پس مالیت او را شارع مقدس الغا کرده است. نه نه، اون که ثابت نشده است، چون سند ندارد. عقل، خود عقل میگوید به این که این مال نیست. اونگاه روایت میگد به که آیه ای رو باز میکند، میگد خب شما این مالی که الان داری میگیری در برابر هیچی داری مال میگیری. نه، دو تا حرف است. شارع مقدس آمده از اون چرا که عقلا مال دونستن او رو حد کرده، گفت این لامه، این که خب از پیام قطعی دین است دیگر. بله، خب ما غیر از این که نمیخوایم که، الان ما میخوایم ببینیم که آیا این کار صحیح هست یا نه. شارع مقدس تمود به این که این چوب فقط هیزم است و لا غیر، برای سخت و سوز خوب. و اونجا هم الان هم که سخن از هیزم خریدن و هیزم فروشی نیست، سخن از پرستش این مصنوع است. این بت را اگر برای میراث فرهنگی هنری باشه از بحث خارج است، برای سخت و سوز و هیزم باشه از بحث خارج است، فقط برای پرستش خرید و فروش میشه. خب در چنین فضای شارع مقدس فهمود که این بهره محرم است، کسی حق نداره از این بهره ببره. وقتی این مصنوع، این سنم، این وسنم تنها فایدهش پرستشه، این یک، این پرستش هم شارع مقدس تحریم کرده. دو، تکلیف. حالا پس این بیفایده است پیش شارع، این که دیدانه و خنافس است. پس این بشاره مقدس میگیم آقا این چند؟ میگه هیچ، چون هیچ فایده ندارد که. نه، بعض این که شاره مقدس فهمد به این که محور بحث اینه که این اصنام اوزان هیچ فایده این ندارن الا پرستش، این یه مطلب. پرستش هم که شاره مقدس تحریم کرده، این دو مطلب. پس هیچ فایده نداره این نتیجه. از شهر سوال میکنیم که این بت چند میارزه؟ میگه هیچ. چرا؟ برای این که آدم یک مالی رو که ارزیابی میکنه رو منفعت است دیگر. فرضم در این است که این سنم و وسن هیچ منفعت ندارد الا پرستش، یه مقدمه. پرستش هم که شعار مقدس تحریم کرده، این دو مقدمه. پس هیچ منفعت ندارد، این نتیجه. این سنم به چه درد میخوره؟ هیچ. در برابر هیچ که نمیشه پول گرفت که. این در برابر هیچ نمیشه پول گرفت، این رو از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میفهمید، عقلم میفهمد. وقتی که یه منفعت محلل داشته باشد و قابل اعتنا باشد درست است، ولی خارج از بحثه. در تحریر محل بحث تو مقدمه ما به این نتیجه رسیدیم که محور بحث جایی است که منفعت محلله اصلا ندارد، یا اگر دارد کن نادر است، ملحق به عدمه. اونگاه با یه صغرا و کبرا میفهمیم به این که این هیچ نمیارزد، زیرا فرض در این است که هیچ فایده ندارد مگر پرستش، این یه مقدمه. پرستش هم که شارع تحریم کرده، پس این فایده هم رخت برمی بدن، این دو مقدمه. پس این وسن و سنم هیچ هست. در کدوم؟ اونجا هم اشاره شد به این که کاش مرحوم شیخ رضوان الله در تلیه امر این فرمایشی می فرمود. مرحوم نائینی چون به پایان فرمایش مرحوم شیخ رسیده بود، در اوائل امر لدل ورود مسئله صاف شد که نجاست من حیثیه مانع کسب نیست، عمده فقدان مالیت است. اگر شیعی نجس بود ولی مالیتش حد نشد، قابل کسب است. که بعدها مرحوم شیخ به این نتیجه رسید، در پایان بخش اول تصریح کرد که نجاست من حیثیه مانع کسب نیست. خب اونجا هم همین طور دیگه، اونجا هم همین طور بود. در اینجا فرض در این است که این شیع هیچ فایده ندارد مگر پرستش، یه مقدمه. این پرستش هم شارع مقدس تحریم کرده، این دو مقدمه. پس لده شر این هیچ فایده ندارد، لاشی است، این نتیجه. اومد لاشی را که نمیشه کسب کرد که، اون وقت این رو خود عقل میگوید. منتها این رو از فضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا به صورت باز استنباط بکنه. الحمدلله.